بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. خاتمتون اجمع و علا ان افعل تفضیله یعمل فی التمییز و الحال و الظرف. عنایت می فرمان عزیزان به بحث امروز. جناب سیوطی در آخر محضر شما عرض بکنم که باب افعل تفضیل نکته ای رو تحت عنوان خاتمتون مطرح می کنن که این نکته رو عرض بکنیم و انشاءالله برسیم به باب توابع. نکته اول در ذیل بحث خاتمتون این که علما اجماع کرده اند که افعل تفضیل در اموری عمل می کند همچنان که در اموری عمل نمی کند. عمل می کند در تمییز، در حال، در ظرف، اضافه کنند دوستان در مفعول له. عمل نمی کند در مفعول مطلق، مفعول معه و مفعول به. نکته دوم بحثی پیرامون آیه مبارکه الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله اعلم حیث یجعل رسالته. مقدمتا ما عرض بکنیم خدمت دوستان که نسبت به حیث و اختلاف نظره که آیا حیث و ظرف متصرف است یا غیر متصرف. مشهور آقایان قائلن به این که حیث و ظرف غیر متصرف ناقص است. ظرف غیر متصرف یعنی چه؟ دوستان می فرماین؟ از حالت ظرفیت خارج نمی شود. البته وقتی میگیم غیر متصرف ناقص یعنی فقط مجرور به حرف جر می شود. که حیثو یا در محل نصب است بنابر ظرفیت، فقتل المشرکین حیثو وجدتموهم، یا در محل جر است به حرف جر یا حرف جر من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، حتی به غیر من هم مجرور شده است. مضاف الیه برای مضاف در بعضی از اشعار عرب قرار گرفته. در مقابل مشهور بعض ادبا از جمله جناب فارسی، شاید بتوانیم بگیم از جمله مثل جناب ابن هشام، اینها میگن نه، علاوه بر ظرفیت ممکنه اعراب دیگر هم بپذیره، مثلا مفعول به واقع شود. مثال میزنه جناب فارسی به همین آیه مبارکه الله اعلم حیث و یجعل رسالته. در این آیه مبارکه فرمودن که حیث و مفعول به. چرا مفعول به؟ گفتن نمیتونه ظرف باشه، چون اگر ظرف باشه معنای آیه این میشود. خداوند عالم تر است، الله اعلم، خداوند عالم تر است در مکانی که رسالتش رو قرار میده. این متعلق علم، یعنی مفعول به علم چیه؟ محذوف دیگه. یعنی خدا عالم است، عالم تر است به یک چیزی، به یک امری. در کجا عالمه؟ بله، در مکانی که رسالتش رو قرار میده. یا حالا این حیث رو متعلق بگیرید به همین مفعول به محذوف، قید اون بگیرید. یعنی خداوند عالم تر است یک چیزی را در مکان جعل رسالت. میگن خب مراد آیه شریفه این نیست. آیه شریفه میخواد بفرماید خداوند علم به مکان جعل رسالت داره، نه علم دارد به یک چیزی در مکان جعل رسالت، نه خود مکان جعل رسالت رو بهش عالمه. ان الله یعلم نفس المکان المستحق لوضع الرسالت فيه، نه اینکه یعلم شیئا فی المکان، این مراد نیست. حتی حالا اینجا باز اشاره کردم، باید باز کنم دوستان دقت کنن، عبارت ما خیلی نداریم. گفتم این حیثو طبق این بیان یا باید بگیم متعلق به خود اعلمو، یا بگیم قید اون مفعول محذوفه، اینا فرق میکنه با هم ها. اگر متعلق به خود اعلمو باشه یعنی خدا عالمتر است در این مکان. آیا علم خدا میتونه محدود به مکان بشه و قید به مکان بخوره؟ مشکلات هم ممکنه پیش بیاد. لذا آقایان آمده ان توجیه کردند. دقت کنید آیه الله اعلم حیث یجعل رسالته، یکی از توجیهاتی که مطرح شده اینه که حیث مفعول به است نه برای اعلم، بلکه برای چی؟ خب اعلم که گفتیم نصب مفعول به نمیده دیگه، مشکلم همینه. نه برای اعلم مذکور، بلکه برای فعل مقدر که یفسره المذکور، اعلم مذکور اون رو تفسیر میکنه. الله اعلم حیث یجعل رسالته یعنی چه؟ یعنی الله اعلم. بعد یک یعلموی مقدر داریم در اینجا، یعلمو حیث و یجعل رسالته. در حقیقت الله و اعلمو میشه یک جمله، یعلمو حیث و یجعل رسالته میشه یک جمله دیگر، که این جمله دوم حکم چی رو داره؟ استیناف بله بیانی. وقتی که شما میگید آیه مبارک میفرماد الله و اعلمو، گویا در اینجا یک سوالی وجود داره که خب خدا به چی عالمه؟ شما که میگید خدا عالم تر است، خدا به چه علم دارد؟ علمش به چی تعلق گرفته؟ میفرماید یعلم حیث و یجعل رسالته، خداوند میداند اون مکانی رو که جعل رسالت میکنه. این توجیه اول، ترکیب اول. بیان دوم این آیه کریمی، بیان دوم اینه که حیث مفعول به باشد برای خود اعلمو، اما از باب توسعه در محمول، از باب توسعه، چون حیث و وضعش بر ظرفیت دیگه، درسته؟ لذا اعلمو تسامحاً در او بنابر مفعول به توانستن عمل بکنه. حالا این اشکالی که آقایان میگیرن به این بیان و به این عبارت مطلب رو هم روشن‌تر خواهد کرد. در مقابل دقت کنید، در مقابل جناب ابو حیان اشکال و ایراد داره به این حرف. دوستان مذاکره زیاد میکنن، دقتشون از دست میره. خب عرض کردم، منم عرض کردم بعدن بیشتر حل میشه دیگه، یعنی من معطل بشم خود باید بعد تکرار بکنم. توسعه خیلی وجهی نداره در اینجا. اشکال جناب ابو حیان اینه، ایشون بر توجیه اول این اشکالو داره توجیه اول چی بود؟ حیثو مفعول به باشه برای فعل مقدر. ایشون میفرماد خب حیثو ظرف غیر متصرفه، قبول نداره حرف فارسی رو، حرف مثل جناب ابن هشام رو، موافق با نظر مشهوره. ظرف غیر متصرف است، لذا مفعول به واقع بله نمیشه. شما مشکل عامل رو حل کردی با تقدیر یعلم، اما مشکل معمول رو بله حل نکردی. هم اعلم نمیتوانند در مفعول به عمل بکند، هم حیثو نمیتوانه مفعول به ترکیب بشود. خب شما یعلم رو در تقدیر گرفتی، مشکل عامل حل شد، مشکل معمول رو چه کار کنیم؟ ظرف غیر متصرف است. بر توجیه دوم هم ایشون ایراد گرفته. ایشون میفرماد توسعه هم ثابت نیست. توسعه یعنی چه اینجا؟ عرب فقط در ظرف متصرف قائل به توسعه است. این الان توسعه روشن‌تر شد. عرب در ظرف متصرف قائل به توسعه است. یعنی چه؟ یعنی اسم زمان و اسم مکان ولو در اصل اعرابشون چیه؟ ترکیبشون چیه؟ زمانی و مکانی، یعنی ظرفیت. دقت میکنید؟ ولو در اصل اینه که بیان ظرفیت بکنن، ظرفن دیگه، اسم زمان اسم مکان ظرف. لکن اگر ظرف ظرف متصرف شد، در ظرف متصرف قائل به توسعه هستیم. یعنی علاوه بر ظرفیت میتونه چیکار کنه؟ عدول کنه به غیر ظرفیت. اما اگر ظرف شد ظرف غیر متصرف، اسم زمان و اسم مکان ما شد غیر متصرف، که دیگه توسعه معنا نداره در اینجا. که شما بگید خب قائل به توسعه شدیم، یعنی چه توسعه؟ ظرف غیر متصرفه دیگه. ابو احیان بر توجیه اول و دوم که ایراد وارد میکنه، خودش وارد میدان میشه. نظر جناب ابو احیان، ایشون میفرماد اولا حیث و ظرف است و محلا منصوب، مفعول به ما ترکیب نمی کنه، بعد این رجوع به اشکاله. ثانیا اعلم و متضمن معنای انفضا است، که از جهت معنوی در این آیه شریفه عمل انفذو در حیثو بلا مانعه. ایشون تضمین رو فقط برای حل معنوی در نظر میگیره. خوب دقت کنن دوستان، تضمین رو دوستان بارها شنیدن. یکی از مصادیق مهم تضمین این است که یک کلمه درش اشراق بشود معنا کلمتین، معنای دو کلمه درش در نظر گرفته بشه. مثلا میگیم اعلمو به معنای انفذ و علمن، به معنای انفذ و علمن. لذا تقدیر عبارت این میشه، دقت کنن دوستان، الله اعلم حیث و یجعل رسالته، یعنی چه؟ یعنی الله انفذ و علمن حیث و یجعل رسالته. به عبارت دیگر الله انفذ و علمن فی موضع جعل رساله. خالصا اسم تفضیلا در اینجا در حقیقت افعل وصفیست، به معنای اسم فاعله. چرا؟ چرا؟ چون نسبت به خداوند دیگه، اوصاف میدونید نسبت به خداوند تفضیلش معنا نداره. لذا وقتی میگید الله اکبر، میگن این اکبر اینجا اسم تفضیل بله نیست. یا اگر اسم تفضیل میگیرن متعلقشو بله ترجمه ها دیدید، میگن خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود، بزرگتر از آن است که وصف شود. این بخاطر همینه دیگه، معمولا افعال وصفی میگیرن. خب با این بیان تقدیر نهایی عبارت این میشه که الله نافذ العلم فی هذا الموضع، خداوند نفوذ دهنده علم است در این موضع، در موضع جعل رساله. ظرفیت هم ظرفیت مجازیه دیگه. چرا؟ چون نفوس مقدسه انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین مکان که نیستن، مکان حقیقی اینها مجازن تعبیر مکان می شود و مکان در نظر گرفته می شود. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان. خاتم است اجمع او الا ان افعل التفضیل یعمل فی التمییز و الحال و الظرف. اجماع کردن علما که افعل تفضیل عمل میکنه در تمیز و حال و ظرف، اضافه کنن مفعول الله و علا انه لا یعمل فی المفعول المطلق ولا فی المفعول به، اضافه کنن مفعول معه، تو اینا عمل نمی کنه. و اما قوله تعالی الله اعلم حیث و یجعل رسالته فحیث، توجیه اول. ببینید این توجیه رو ما چرا نیاز داریم؟ عبارت روشنه یا نه؟ چرا نیاز به این توجیه داریم؟ چون حیث رو از خارج گفتن، اینا مسلم میدونن که چی باشه؟ مفعول به باشه. چون میگن خداوند عالم تر است به یه چیزی در این مکان مراد نیست. چی مراده؟ خداوند علم به همین مکان داره، علم به مکان جن، یعنی مکان متعلق علم است نه ظرف علم. به این خاطر میگن خب ما باید توجیه بکنیم، چون اعلم مفعول به نمیگیره دیگه. فحیث مفعول به لفعل مقدر به دل علیه اعلمو، یعنی الله اعلمو، بعد میگیم یعلم حیث و یجعل رسالته، حیث مفعول به برای اعلمو مقدره. یا این توجیه بکنید یا بگید او مفعول به علی صحه کذا قالوه، یا بگید مفعول به بنابر توسعه، توسعه در عمل عامل در معمول، این چنین گفتند. اما قال ابو حیان و قواعد النحو تعباه، قواعد النحو ابا داره منع می کند این توجیه را، لنستهم الا ان حیث لا تتسرر. این لنستهم هم رد توجیه اول است، هم رد توجیه دقت کنم دوستان، هم رد توجیه دوم. حالا شما مفعول به بگیر علسه یا مفعول به بگیر برای فعل مقدم، نهایتا حتی با توسعه هم، توسعه در عامل، شما چیکار کردی؟ عمل رو حل کردی، معمول رو چیکار میکنی؟ بله؟ معمول رو چیکار کنیم ما؟ حیثو لا تتصرفو، ظرف غیر متصرفن. و انه لا یتوسعو الا فی ظرف المتصرف. اینم تکمیل رد توجیه دوم که توسعه ایجاد نمی شود مگر محضر شما هم بکنم در ظرف متصرف. لذا ما علا انه این سلات تصرف رد هر توجیه گرفتیم و انه رو رد خصوصی توجیه دوم گرفتیم. حالا سلیقه است، دوستان میتونن اول رد توجیه اول، دومی رو رد توجیه دوم بگیرن. و انه لا یتوسع الا فی ظرف متصرف. بله چند. قال جناب ابو حیان نظر خودش اینه و ظاهر اقرارها علی ظرفیت المجازیه. ظاهر چیه؟ اقرار حیثو. اقرار حیثو یعنی چه؟ این تثبیت حیثو. اقرار یعنی ماندگار، ماندن حیثو، بر ظرفیت خودش ماندگار میمانه، خارج نکنید از غیر متصرف بودنش، نه، ثابت بودن و ماندگار ماندن حیث و بر ظرفیت خودش، از ظرفیت مجازیه در اینجا. چون عرض کردن نفوس مقدسه پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین ظرف مکان مجازی است. و تضمین و اعلم معنا ما یتعدا الى الظرف، و متضمن از اعلم معنای اون چیزی را که متعدی می شود به این ظرفی که در آیه مبارک است. فتقدیر الله انفذ علما حيث يجعل رسالته ای طوب نافذ العلم في هذا الموضع، ای طوب نافذ. این که فهمد ای هو نافذ، یعنی انفذ هم افعل وصفی است، نافذ العلم است، محضر شما عرض بکنم نفوذ دهنده علم است در این موضع. من این نکته رو عرض بکنم محضر دوستان، به نظر میرسه حیث و اولا ظرف باشه هیچ مشکلی نداره در این آیه مبارکه، چون این مدار شلوغ شد من این مدار جنبندی بکنم بحث رو. ثانیاً محضر شما عرض بکنم که معمول عامل مقدر هم اگر باز بخوایم در نظر بگیریم، مگر اینکه قائل به توسعه بشیم، باز مشکل نداره. لذا حیث ظرف غیر متصرف است، مفعول به هم ما در تقدیر داریم. این حیثی که ظرف غیر متصرف است، قید همین مفعول مقدره. غیر این مفعول مقدره یعنی مثلا اگر مفعول را حالا نکره بگیرید صفت میشه برای اون، تعلق به کون عام صفت برای اون، یا مثلا اگر معرفه بگیرید میشه حال برای اون. چه اشکالی داره مراد آیه شریفه این باشه؟ ما خیلی روشن نیست چرا آیان اصرار دارن برای این که حیث رو مفعول بهی ترجمه کنن. آیا اشکال داره بگیم مراد معنوی آیه مبارکه اینه؟ الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خداوند عالمتر است، که حالا طبیعتا افعل وصفیست دیگه، و چون افعل وصفیست حتی نیاز به تقدیر هم نداریم، ممکنه بگیم مستقیما میتونه در مفعول به عمل بکنه. خداوند عالم است به یک چیزی، در کجا؟ در مکان جعل رسالت. خب این آیه در چه مقامی نازل شد؟ خب ایراد میگرفتن دیگه، مثلا چرا پیامبر از مثلا اینها باشن یا مثلا از نفوس بشر باشن؟ ما هذا الا بشر مثلنا. خداوند میفرماد الله اعلم حیث یجعل رسالته، یعنی خداوند عالم به اون فضل و کمالی است که در مکان جعل رسالتش وجود داره. اون شیء هم همون فضل و کمال دیگه. خداوند عالم است به فضل و کمالی که در مکان جعل رسالت وجود داره. لذا اعلم به معنای عالم در مفعول به هم لذا میتواند عمل کند. مفعول به هم لوضوحی محذوف است، حیث هم ظرف غیر متصرفه، اینجا هم ظرفه. تقدیر عبارت هم اینه الله یعلم فضلا یا الفضل فی مکان جعل رسالته، فی مکان جعل یا فی محل رساله مثلا. این ترکیبی است که به نظر ما منست ترکیب مناسبی است دیگه، این شلوغی های آقایون نداره، حتی خیلی هم ضروری به نظر ما نمیرسه، حالا تو بیان خودشون ذهنیت خودشون چرا ولی خیلی ضروری هم نداره که ما بگیم باز متضمن معنای بله انفضل، چون ما مفعول به براش در تقدیر گرفتیم معنا با خود اعلم و کاملا مناسب است. تضمین رو دیگه حالا اون بحثی که بیشتر توضیح بدیم یعنی چند تضمین محضر شما عرض میکنم که تضمین لغوی اشراب معنای یک فعل در فعل دیگر است، که یکی از حالاتش اینه که معنای اون فعل قبلی میمانه، معنای فعل حاضر بهش اضافه میشه. بعد فعلی که محضر شما عرض میکنم پذیرش تضمین کرده همه خصوصیات ادبی خودش رو میده به فعلی که جدیداً معناش اومده. اگر لازم باشه میشه لازم، متعدی باشد به نفسه میشه متعدی به نفسه، به حرف جر باشد میشه به حرف جر، با هر حرف جر یا متعدی میشه با همون حرف جر متعدی میشه.
یعنی از
جهت قواعد جدیده، از جهت معنا هر دوه. لذا ما وقتی که میخواییم تقدیرم ببریم قبلی رو به عنوان قید میاریم، میگیم اعلم و یعنی انفذ و علمن انفذ و هر خاصیتی که از جهت قواعد انفذ داشته باشه محضر شما عرض بکنم اعلم و هم تو آیه داره. بله تضمین متعدد داریم، گاهی فعل وقتی فعلی تضمین میشه فعل قبلی کلن معناش از بین میره. دقت میکنید؟ حالا تضمین به معنای عام که دیگه خیلی گسترده است، حتی مثلا شما میگید حمزه معانی مختلف داره، گاهی اینا رو از باب تضمین مثلا مطرح میکنن، اونها رو ما خیلی ذهنمون معنوس نیست که حالا تو این باب بخواد مطرح بشه، بعضی مطرح کردن تو این باب. با بفرمایید. خود با ظرف مناسبت داشته باشه دیگه. این ظرفیت میخواد درست بشه، درسته؟ خب چطور ترجمه کنیم؟
خدا در این مورد نافذ.
نه، نمیخواد بگه عالم در این مکانه. ببینید عالم در این مکان یعنی علم خداوند رو مقید کرده. یه اشاره کردم. نه، نافذ العلم در این مکانه فرق میکنه. یعنی در این مکان معذره شما عرض میکنم علم خودش رو نفوذ داده. علمش مطلقه. اما در این مکان نافذ العلم است. اینو حتی میکنه. حالا شما ممکنه بگید مثلا ایراد بگیرید. من میخوام محتوای حرفیشون روشن بشه. من که بیانشون رو با اون ترکیبی که خودمون عرض کردیم خیلی نپسندیدیم. ولی بیان ایشون اینه. علتی هم که این مطلب رو مطرح میکنن اینه. چون میخوان با ظرف معنای ظرفیتی که در آیه وجود داره مناسبت پیدا بکنه. چون نافذ العلم در تقدیر. ما وقتی که مفعولون به در تقدیر گرفتیم. علمه رو زدیم به سر اون محضر شما عرض بکنم که مفعول مقدر. حیث رو هم قید گرفتیم برای مفعول مقدر دیگه این کارا رو نیاز نداریم بکنیم. نه، یه حرفیست که در جایگاه خودش مطرح نشده. میخوام خلاصه بکنم اینه. سعه در عمل در معمول داریم تو ادبیات، اما در جایگاه خودش مطرح نشده. ولی تو جواب داده ایشون که محضر شما عرض میکنم ما سعه در اسم زمان و اسم مکانی داریم که به حالت تصرف استعمال بشه. مثلا شما یه اسم زمانی دارید علاوه بر ظرفیت مبتدا واقع شده، اینم خب بره فاعل هم واقع بشه، بره مفعول به هم واقع بشه.
فقط می‌خوام با الفاظ اومدن بازی کردن
دیگه. حالا چه بوده است که چرخ کنم ما که
همون ظرف متصرف که میگیم همین
سر همین سعه‌ای که در ظرف وجود دارد در غیر جایگاه خودش استعمال شده. یه وقت توسعه، چون توسعه در ظرف هست تو ادبیات دیگه، درسته؟ ایشون اومده مثلا در یک جایگاهی استعمال کرده بدون توجه به اینکه ارتباطی با اون توسعه در ذهن نداره. دیگه ما که نمیتونیم کار ایشون رو به عهده ما نیست که بخوایم حلش کنیم. بفرمایید. مفعول به برای خود اعلم گرفته و لذا سه معنا داره. توسعه در عمل عامل من چه عرض کردم؟ اعلم رو دیگه بیانی نداره، نه افعل تفضیل گرفته. چون اگر خب بله بدبا میگه سعه در عمل عامل، سعه در معمول، سعه معناش همینه دیگه. میخواد از باب توسعه حلش کنه. سعه در عمل عامل که برگشتش به سعه در معمول هم هست، چون هم عامل مشکل داره هم معمول اینجا مشکل داره، چون باید این میخواد دارشون بزنه. هر طرف مشکل داریه دیگه. شما چرا معطل میشید؟ وقتی ما خودمون داریم صراحتا میگیم نباید معطل شد. خب اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم. حالا شما بفرمایید. شما بفرمایید چون سوال نکردید. ما یا تعدا
خودش یه
تعدایی جای من عبارت پیدا نمیکنه. تضمین اعلم معنای اون چیزی را که متعدی میشود به ظرف، یعنی از جهت معنوی تعدیه اون لفظ به این ظرف مناسبت داره. از جهت معنوی تعدیه، یعنی ارتباط برقراری ارتباط معنوی بین اون لفظ یعنی انفذ و این ظرف مناسبت داره دیگه. میشه باش ارتباط معنوی برقرار کرد. فهمید با شما هم ساعت
خیلی
جاها کلی مثلا میگن عمل نسبی، یعنی اونجاها رو ما چجوری برداشت کنیم؟ اونجا چون یه عمل نسبی مطلب همه اینا رو در نظر بگیریم. بله، حالت اولیه اینه که عمل میکنن دیگه. اگر بخواد خارج بکنه باید خارج کنه دیگه، یعنی باید بیان بیاره برای خروج.
یعنی مثلا میگه عمل نسبی منظور فقط
مفعول به، عمل نسبی حداقل مفعول به، مفعول به بتونه عمل بکنه طبیعتا در مفاهیم دیگر مشکل نداره.
عمل نکنه چی؟
خب اگر عمل نکنه با تفصیل میدن دیگه، باید بیانش بده. مثلا همینجا تو مفعول به عمل نمیکنه، تو موارد دیگه با تفصیل داریم دیگه. خیلی جاهای
تفصیل
نداریم همچین جایی. یه جا مثال بزنید، یه جا مثال بزنید که ما در مفعول به بگیم عمل میکنه، معذر شما عرض کنم در غیر مفعول به عمل نکرده باشه، جواز عمل نداشته باشه و ما بیانی هم نکرده باشیم. نداریم فردای بیرم
چیز داریم. عمل نکرده باشه یعنی بگم عمل نسبی نمی
کنه. خب اینش هم نداشتیم. کجا داشتیم؟ که مثلا تو مفعول به عمل نکنه، تو موارد دیگه بخواد عمل کنه ما بیان نداشته باشیم. آوردیم دیگه، هر جای بوده آوردیم. غیر از اون مطلق بوده. شما الان اسم فاعل خوندید که مواردش رو گفتیم، اسم مفعول خوندید که اون هم فقط در مورد فاعل عمل میکنه، مواردش رو گفتیم، تو همه معمولای دیگه اینا عمل میکنن. صفت مشبه خوندید که اون هم محضر شما رو بخونم بحثش گذشت. چیز دیگه نخوندیم دیگه. این تو خلع دارید شما مطرح میکنید بحث رو. اسم فاعل اینجا اسم فاعل افعل وصفی بستگی داره به معنا، میتونه اسم فاعل باشه، میتونه صفت مشبهه باشه. اینجا اسم فاعل
نه، اصلا
افعل وصفی یه اصطلاحی، البته بعضی ها دارن این رو میخوان بگن در عین اسم تبدیل بودن معنای تبدیل نداره، این خیلی مناسب نیست. ما اون بیان رو بیشتر میپسندیم. افعل وصفی یعنی از معنای تبدیلی خودش جدا شده. همین
مثلا.
بله اسم تبدیل نیست. بله بله نتیجتاً همینه دیگه. یعنی اعلم به معنای عالم. یا اعلم معنای صفت مجرم. معنای مثل احوان داشتیم صرف استفاده میکنه به معنای حین. اون معناست. باب النعته. عنایت بفرمایید دوستان به ادامه بحث در این دقایقی که فرصت داریم. چند نکته رو ما مقدمتاً عرض کنیم. نکته اول این که جناب سویتی می‌فرمایند نعت و وصف، یا بگید نعت و صفت، صفت و وصف فرق نمی‌کنه. نعت و صفت به یک معنا هستند، مترادفند. ایشون در اینجا تأکید داره رو این نکته. علتش اینه که می‌خواد در مقابل نظرات دیگری این رو مطرح بکنه که بین نعت و بین صفت یا وصف قائل به فرق شدن. بعضی قائلن به این که مثلا اگر چیزی تغییر ناپذیر بود وصفه، اگر تغییر پذیر بود ما بهش میگیم چی؟ میگیم نعت. یا فرق دیگری که مثلا بعض دیگر گذاشتن، گفتن نعت کی میگیم؟ وقتی صفات صفات حسنه باشه. اما صفت یا وصف چی میگیم؟ وقتی صفات بله مطلق باشن، یعنی صفت و وصف برای اهم از حسنه و مذمومه به کار میره، نعت فقط برای حسنه. الان ایانه ایشون میخواد بگه و هو و الوصف به معنی، ما این تفاوتایی که بر جا میذارن قبول نداریم، به معنای واحده. نکته دوم، به اون دلیل که نعت یکی از توابع چهارگانه یا پنجگانه است، ابتدا جناب ابن مالک بیان اجمالی نسبت به این توابع میکنه، سپس وارد بحث مفصل از هر کدام میشه. میفرمایند تابع اون چیزی که در اعراب از مطبوع خودش تبعیت کند، که توابع عبارتن از نعت، تأکید، عطف، بدل، این چهار مورد. البته عطف هم خودش میشه عطف بیان و عطف نسب، که حالا بعضی دو شاخه میکنیم میگیم عطف چهار تاست، بعضی نه عطف بیان عطف نسب رو خودش رو در عطف قرار میدیم، میگیم توابع پنج تاست. این دیگه عبارت سلیقه است. جناب سویدی و ابن مالک توابع رو چهار مورد بیان میکنن به این اعتبار که عطف رو یک مورد گرفتن، ولی خب خیلی ها میگن پنج مورد. تابع اول النعتو، اینه که دو سطر رو بخوانیم چونی میدارن به عبارتم میخوام معطل بشن. هاوا باب النعته و هو و الوصف به معنن، این نعت و وصف به معنای واحده. ولما کان احد التوابع بدع به ذکرها اجمالا ثم فصل فقال، به خاطر این که نعت یکی از توابع است، آغاز کرده است به ذکر توابع اجمالا، صفت ابن مالک تفصیل داده و این گونه گفته است. فقال این گونه گفته است: یتبع فی الاعراب الاسماء الاولى اربعه اشیاء. تبعیت میکنه در اعراب این اربعه فاعل یتبع، چهار شی از چی تبعیت میکنه؟ از اسماء اول، اسماء اول. خب اولا یه نکته این که ایشون که تعبیر دارن به الاسماء، تعبیر به اسم دارند، این از باب اینه که اصل در اعراب مال اسمه، بلا میدونید ما تابع و مطبوع در غیر اسم هم داریم دیگه، درسته؟ اولا خود جمله میتونه تابع و مطبوع قرار بگیره، تو بعضی از توابع داریم. فعل میتواند تابع و مطبوع قرار بگیره، مثلا تأکید لفظی داریم همینا رو دیگه، بدل داریم، عطف نسق داریم. پس این که ایشون تعبیر میکنه به الاسما، فکر نکنید تابع و مطبوع همیشه اسمن، نه، این از این باب مطرح شده در اینجا که اصل در اسما، اصل در اعراب مربوط به اسما. این نکته اول. نکته دیگر این که تعبیر کرد به ایشون الاول، اسماء اول، مطبوعات اسماء اولند، اول قرار میگیرن. یه اشاره به چی داره؟ اشاره به این معنا داره که هیچ تابعی بر مطبوع خودش مقدم نمیشه، مطبوعات اول قرار میگیرن. البته محضر شما عرض میکنم که چنانچه بعدا خواهد گفت، ایشون لا یتقدم اصلا در سطر بعد تابع بر مطبوع اصلا مقدم نمیشه. البته در مسئله فعل جمله اختلاف نظر داریم ما، مثلا بعضی از آقایان تقدیم صفت رو با بر موصوف با یک شرطی جایز میدونن، کوفیون تقدیم معطوف رو با یک شروطی جایز میدونن، معطوف مقدم بشود. کاری نداریم، ایشون ظاهرا طبق نظر جمهور موافق با این هستن که تابع بر مطبوع مقدم نمیشه. اربعت و اشیاء، نعتون و توکیدون و عطفون و بدلون، این چهارتا عطفن، عطف بیان و عطف نفر. و سیعتی بیان و کلن، میاد بیان هر کدام. خب آغاز میکنیم انشاءالله در طبیعتا جلسات متمادی این موارد نعت و موارد دیگر رو باید پی بگیریم، هنوز دارم وقت داریم. من نعت و تابع، اون حالا شاید بیان من این بود که میخواییم تمامون، قصد ما این نبود. من نعت و تابع، اون دقیق کنم دوستان تعریف رو، اشیا غیر منصرف. من نعت و که نعت در عرف نهات ما داریم تعریف میکنیم، تابع اون متمون ما سبقه به وسمهی او وسم ما به اطلاح. خب اولا جنس تعریف ما چیه؟ بله تابع، جنس تعریف ما تابع است. اموری که در اعراب تابعند فقط پنج موردن. من چون عادت هم کردیم تابع رو دیگه کلمه پنج به کار میبرن، حتی امکان دوستان ایراد نگیرن که ایشون گفته چهار تا، توجه داریم دیگه، حالا بگیم پنج تا، چهار تا روشنه. تابعها پنج موردن، لذا توابع پنجگانه داخل میشن. خب غیر توابع هم خارج میشن، چون هیچ لفظ دیگری ما نداریم که در اعراب چی باشه؟ تابع باشه دیگه، چیز دیگری نداریم که در اعراب تابع باشه. به اختلافات جزئی وجود داره، مثلا بگیم مفسر یکی از توابعه، اون دیگه ما کاری نداریم. نکته دوم این که تابع یعنی چه؟ ایشون میگه تابع ای تالن، یعنی الباب و بعد، من تابع تو مفهومش خوابیده دیگه، تبعیت میکنه، بعد قرار میگیره. ولا یتقدم اصلا، معناش اینه که هیچگاه بر مطبوع خودش مقدم نمیشه. از وقتی اشاره کردیم گفتیم محضر شما عرض بکنم که اختلاف نظر در این قضیه فصل اول تعریف، متمون ای مکملون. متمون ای مکملون نعت تابع کامل کننده مذکوره، که مراد از اتمام و اکمال هم اتمام معنوی است. مطبوع خودش رو از جهت معنوی کامل میکنه. مثلا وقتی گفته میشه جا از زیدون العالمو، العالم زید رو از جهت معنوی توضیح میده که زید قائم است به صفت علم، به خلاف این که شما بگید جا از زیدون العالم رو نگید. این اتمام معنوی که زید قائم به صفت علم است، طبیعتا با نیامدن العالم از بین خواهد رفت، به دست نمیاد. خب این فصل چی رو خارج میکنه؟ بله، عطف نسب و بدل رو خارج میکنه، تأکید و عطف بیان رو باقی میگذاره. تأکید و عطف بیان رو باقی میذاره. اما چرا عطف نسب و بدل رو خارج میکنه؟ بله، اما عطف نسب روشن دیگه. عطف در حالت اولیه میگن دلالت بر چی میکنه؟ بله، تباین میکنه. شما میگه جا از زیدون و عمرون، ام توضیح در زید میده، مباینه، دو تا هم مختلفن، این روشن. اما بدل، ما بعدا خواهیم گفت بدل تابعیه که مقصود به حکمه، مبدل من در حکم سقوط است، لذا بدل توضیح مذکور خودش رو نمیده. این مثلا در همه بدل ها جاریه، در بدل غیر از کل از کل هم که خیلی روشنه. مثلا وقتی میگیم ضربت و زیدن رأسه، رأس توضیح زید رو میده، توضیح زید رو نمیده. مقصود به حکم، میخواد بگه زید که زده شده است سرش زده شده، من زید رو که زدم سرش رو زدم. اما تأکید و عطف بیان هر دو در زیر تعریف باقی میمانند. اجازه بدن عبارت رو بخونم، توضیحات تکمیلی جلسه آینده. عبارت رو دقت کنید. محضر شما عرض میکنم که فنعتو تابعون، تابعونشون تفسیر میکنه به ایتالن، نعت تابعیست، یعنی واقع شونده بعد از که لا یتقدم و اصلا مقدم نمی شود بر این مطبوع خودش اصلا، یعنی هیچ مورد استثنایی هم نداریم که از درش اختلافی اصلا در مقابل اینکه بعضی ها بعضی موارد استثناء می کنن. و هو جنسون متمون ای مکملون ما سبقه فصلون یخرج و عطف نسق و البدل، عطف نسق و بدل را خارج می کنید. این توضیح من دوباره تکرار می کنم جلسه آینده. و سلام علیکم و رحمت الله. دیگه اینجا به قرینه، البته بعضی ها بین تابع و مطبوع قائلن که اجنبی نباید فاصله بشه، دقت میکنید؟ مثلا ممکنه از این جهت اگر این نوشتی قائل بشه بگیم بله باید بلا فاصله باشه، ولی تو این موارد سعیده مثلا بگیم اینقدر توجه به لفظ هست در مقام بیان نیست که حالا مثلا بخواد بگه جزئیاتش رو، که مثلا هیچ امری بین تابع و مطبوع فاصل نمیشه. اینو باید تو احکام مثلا از اینجا قرینه اخذ بکنه، اینجا رو ترجمه میکنه، چون نگاه اول بده. اگر بخواد کلمه دقت بکنیم و به تعبیر ملا لغتی بشیم، بله دیگه، چون تالم که میگه معناش اینه.